خب من بیانان ارجمندم، اجازه که در این منزل از برنامه شعر و شاعری بریم به سراغ دکتر اسماعیل نوریالا عزیز. پیام درود بر شما آقای نوریالا.
سلام عرض میکنم آقای میبودی، سلام خدمت خانم فرهوده و شنوندگان گرامی برنامه.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
به مرمتون
قربان شما، ما سراپا گوشی.
خواهش میکنم، عرض کنم که در جلسات گذشته من درباره روند آزاد شدن شعر فارسی از بخشنامه شمس قیسی سخن گفتم و نشان دادم که اصرار بر تساوی ابیات و تعیین جایگاه معینی برای قافیه هر دوتاشون تمهیدات مصنوعی در حوزه صوت زبان هستند و ربط چندانی به گوهر شعر ندارند و از لحاظ کارکردی هم بیشتر برای به خاطر سپردن مطلبی که میگوییم مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین من از علی اسفندیاری نوری که همان نیمایوشیج مشهور باشد به عنوان پدر شعر نو یاد کردم و نشان دادم که او تنها نه اما مهمترین و تأثیرگذارترین سراینده ایست که علیه تساوی ابیات و جایگاه سنتی قافیه قیام کرد و شعر نو نیمایی همون حاصل این قیامه که او به تاریخ شعر معاصر ما هدی کرده. از نظر من انتشار شعری از او به نام ققنوس در سال 1318 شمسی، یعنی 2 سال مانده به پایان سلطنت زمانشاه، آغازگاه شعر نوی واقعی زبان فارسی است. امروز من قصد دارم فقط پاراگراف های اول و آخر این شعر رو براتون بخونم. میدونیم که ققنوس نام یک مرغ افسانه‌ایه که به هنگام مرگش آتش میگیره و چون خاکستر میشه از دل خاکسترهاش جوجه هاش بیرون میان و به این ترتیب زندگی ادامه پیدا میکنه. البته در فرهنگ اروپایی یونانی هم مرغی به نام فینیکس با همین مشخصات وجود داره. نیمای جوان در دوران پیش از سلطنت رضاشاه پهلوی چند شعری سروده و منتشر کرده بود که مهمترین اونها افسانه نام داره و از لحاظ اطاعت از بخشنامه شمس قیسی همچنان یک کار کلاسیک محسوب میشه. با شروع سلطنت رضا شاه هم نیما 15 سالی از صحنه ادبیات و شعر خارج میشه، به شهرستانهای شمال ایران میره و به تدریس در دبیرستان ها می پردازه. اما در سال 1318 به دعوت صادق هدایت و غلام حسین مین باشیان که مجله‌ای به نام موسیقی رو منتشر کرده بودند با این مجله آغاز به همکاری می کنه و با انتشار کتاب نظری خودش به نام ارزش احساسات از یک سو و شعر بلند ققنوس کلید آغاز رسمی شعر نو فارسی رو میزنه. اما قبل از اینکه پاراگراف اول و آخر شعر ققنوس رو براتون بخونم باید توجه شما رو به این نکته هم جلب کنم که چنانچه در سخنانی که تا اینجا و در این برنامه تا این لحظه گفتم دقت کرده باشید ملتفت میشید که من دیگه وقتی از نیما و شعرش صحبت میکنم از ابیات اول و وسط و آخر شعر حرف نمیزنم، بلکه از پاراگراف اول و آخر شعر نیما میگویم. یعنی به عبارت دیگه تبدیل واحد شعری از بیت به پاراگراف هم یکی از نوآوری های نیماست که البته در برنامه های آینده توضیحات بیشتری در اون خواهم داد. برگردیم سر شعر ققنوس که با این پاراگراف آغاز میشه. ققنوس مرغ خوشخوان آواره جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته از فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان. توجه میکنید که حرف نیما در یک خط یا یک بیت تموم نمیشه و این امر خود به خود علیه زیبا شناسی شمس قیسیه که تموم نشدن حرف در هر بیتی رو ضعف شاعر تلقی میکرد. و در واقع نیما در نوع کار واژگانی دیگه مثل بیت و نیم بیت هم معنا میشه در کار نیما و به همین دلیلی که ما از خط و پاراگراف استفاده میکنیم که خطها دیگه با هم مساوی نیستن و بلند و کوتاه میشن. بعد از بیت بندی شعر هم میرسیم به مسئله قافیه در شعر نوع نیمایی که در همین یک پاراگراف که براتون خوندم اگر دقت بکنیم که به نظر میسه قافیه نداره، در واقع ما با چهار واژه هم قافیه روبرو میشیم که این بار در جایی که بخشنامه شمس قیسی تعیین کرده ننشستن. این قافیه ها عبارتند از خوشخان، جهان، خیزران، پرندگان که از میون اینها فقط پرندگان در آخر پاراگراف آمده و با خط اول این پاراگراف هم قافیه شده. خود نیما در کتاب حرفهای همسایه خودش قافیه رو زنگ آخر مطلب میگه و میگه که قافیه باید زنگ آخر مطلب باشه، یعنی تنین مطلب رو سهل کنه. قافیه در نظر من زیبایی و طرح‌بندی است که به مطلب داده میشه و موسیقی کلام طبیعی رو درست میکنه. حالا بریم به پاراگراف آخر شعر ققنوس به عنوان شعری که آغازگر شعر نوی نیماییه. میگه ناگاه چون به جای پر و بال میزند، بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ، که معنیش نداند هر مرغ رهگذر. آنگه ز رنجهای درونیش مست، خود را به روی هیبت آتش می‌افکند. باد شدید می‌دمد و سوخته است مرغ، خاکستر تنش را اندوخته است مرغ. پس جوجه‌هاش از دل خاکسترش به در. در اینجا نیما قافیه رو می‌بینید قبل از خط آخر میاره، یعنی باد شدید می‌دمد و سوخته است مرغ، خاکستر تنش را اندوخته است مرغ، و خط آخر رو بدون قافیه میاره تا مطلب در ذهن شنونده تموم نشه. قافیه باعث نشه که پاراگراف تموم شه، بلکه خط آخر طوری تنظیم میشه که انگار شعر قراره تا ابد ادامه پیدا کنه، که همان گونه که زندگی ققنوس با مرگش یا با درآمدن جوجه‌هاش از دل خاکسترش ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم که تا همینجا بس راجع به کوتاه بلند کردن شعر و جایگاه قافیه در شعر نیما صحبت کردن، اما یک نکته رو بعد نیست در پایان عرایزم خدمتتون عرض کنم و اون اینه که با ورود به دوره دوم کارش که نیما هست، او دو مرحله مهم نوآوری رو پشت سر میذاره که یکی انکار لزوم تساوی ابیات، یکی هم جایگاه سنتی قافیه است و همه اینها رو به عنوان هنری از هنرهای پیرامونی هنر ترکیبی شعر میدونه به خارج میکنه. اما او یک هنر دیگر مربوط به وجه صوتی شعر رو که اون هم منطقا با گوهر شعر نمیتونه یکی باشه همچنان حفظ میکنه و اون هنر موزون کردن کلامه، یعنی این که نیما وزن کلام شعرش رو نگه میداره و با بلند و کوتاه کردن خطای شعرش میکشه یک معنای کارکردی بهتری رو به وزن کلام بده. در مورد نوآوری های نیما در مورد موزون کردن کلام شعر در هفته های آینده اگر عمری بود صحبت خواهم کرد.
سایه عمر شما بلند آقای نوری. الان تشکر.